صلوات عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على النجر الاعظم و نتیجة العالم حال سبل و منجر بشر سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الامام الهادی علیه افضل صلوات المسلمین اللهم صل من اتقى الله يتقى ومن اطاع الله يطاع. شب شهادت امام دهم امام هادی علی بن نقی سلام الله علیه است ان شاء الله به زودی زائر مرقد منورش در سامرا بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امام هادی علیه السلام یکی از طولانی ترین دورانهای امامت را در میان امامان دوازدهگانه ما بر عهده داشته. از کودکی امامت رو به دوش کشیده و با 6 خلیفه عباسی هم عصر بوده. این خلفا در مقدار خلافت و سلطنت متفاوت بودند، از کوتاه‌ترین که فرزند متوکل است به نام منتصر و 6 ماه بیشتر سلطنت نکرده تا متوکل که حدود 20 سال بر عرکه سلطنت نشسته. امامت امام هادی علیه السلام با معتصم شروع شده و با معتز تمام شده. امروزه دوره سلطنت بنی عباس رو 4 بخش و 4 دوره می کنند که این دوره‌ای که امام هادی علیه السلام هم عصر است با بنی عباس مشهور است به دوره تسلط ترکان، که ترک‌ها در دربار همه کارند به گونه‌ای که حتی خلیفه تعیین می کنند یا خلیفه رو جا به جا میکنن یا حتی خلیفه رو زندانی میکنن. مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله نوشتن مراد از این ترک ها ترک های آذربایجان نیستند، مراد ترک های ترکستان و مغولستان است. نباید اشتباه بشه. به هر حال دوره امامت امام هادی دوره بسیار سختی است. به این سختی بیشتر از آنجا شروع شد که حضرت رو به دربار طلبیدند، به سامراء خواستند و زمان ورود امام هادی به سامراء حضرت رو بردند در یک محله‌ای که محل اسکان گدایان و سعالیک بود به تعبیر تاریخ، برای این که شخصیت حضرت رو خرد کنند. و بعد هم حضرت رو در خانه ای سکنا دادند که زیر نظر بود و یکی از شکنجه هایی که به حضرت می دادند این بود که مدت ها حضرت رو ساکن اتاقی کرده بودند و در اون اتاق قبری کنده بودند و به حضرت فهمانده بودند که تو را زنده به گور خواهیم کرد. در میان شکنجه هایی که بشر تا الان به او دست یافته، ما شکنجه بدتر از شکنجه زنده به گوری شاید نداشته باشیم که یک انسانی زنده زنده دفن بشه. حالا در دوران رسول گرامی اسلام که بحث زنده به گور کردن دختران مطرح بوده، چون کودک بودن، نوزاد یک روزه دو روزه، زود غزل رو میخواندن و کمتر زجر میدیدن، ولی وقتی بزرگی رو زنده به گور کنن خیلی دردناکه. به هر حال انواع و اقسام اذیت ها رو برای امام هادی داشتن، به خصوص در دوران متوکل ملعون لعنت الله علیه. مستحضری متوکل در دوران خودش 8 بار لااقل دستور داده قبر سید الشهدا رو با خاک یکسان کنند و دور قبر رو بکارند، یعنی کشاورزی کنند که قبر منحی بشه و از بین بره، و آب رها کنند به طرف قبر. و اصلا علت این که قبر سید الشهدا حائر نامیده شده این است که آب می آمده و دور قبر می گشته و به قبر نفوذ نمی کرده، ولذا شده حائر حسینی، که ان آب حیران بوده، سرگردان بوده، می چرخیده. حالا حائر دقیقا کجاست؟ بین فقهای ما از نظر اینکه مساحت حائر چه مقداره اختلاف وجود دارد. به هر حال اونچه که هنر امام علی النقی سلام الله علیه است این است که با اینکه امام هادی سلام الله علیه در 3 زندان زندگی می کردند، یعنی شهر سامر را یک شهر ارتشی و نظامی بود، باز در شهر سامر را محله عسکر مخصوص نظامیان بود و یک پادگان بود، باز در محله عسکر خانه‌ای که امام علیه السلام در او سکونت داشتند از اطراف و اکناف مورد حفاظت و حراست دستگاه بود. از 3 زندان تو در تو در تو امام علیه السلام بتواند در این 30 سال دوران امامت ارتباطش رو با شیعه حفظ کنه، بتواند دفاتر وکالت را که از زمان مصعب جعفر سلام الله علیه رقم خورده بود پررنگ کنه، بتواند شیعه رو برای عصر غیبت آرام آرام آماده کنه که شیعه بتواند این بار غیبت رو بردارد و در مثل فردایی سبک بال و سبک بار به سوی پروردگار از این دنیای فانی ارتحال بکنه. خب در این فرصت کوتاهی که ما در مجلس داریم، مهمان سخنی از سخنان امام هادی علیه السلام باشیم. فرمود من اتقی الله یتقا و من اطاع الله یطاب. اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کند، خدای متعال کاری میکنه که عالم و آدم از او حساب ببرن. نظیر این تعبیر رو این گونه داریم: من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. اگر کسی از خدا بترسد و پروای الهی داشته باشه، خدا همه کس و همه چیز رو از او میترسد. خب مستحضر یکی از آموزه های دینی ما که در همه ادیان هم مطرح بوده مسئله تقوا است. 70 مرتبه در قرآن کریم ما تعبیر به اتقی الله داریم. بحث تقوا بحث طویل و زیل است، نمیخوایم ورود کنیم به این بحث. 20 اثر و خاصیت مستقیم در قرآن کریم برای تقوا ذکر شده، مثل یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا، مثل اتقوا الله و یعلمکم الله، مثل فلاح، مثل فوز و سعادت و رستگاری. بحث تقوا بحث مفصلی است. بعضی از ابعاد بحث تقوا کمتر توجه شده. یکی از اون عبادی که جمع در درجه شده این جمله امام هادی علیه السلام: اگر انسان اهل تقوا باشه دیگران از او حساب میبرند، میترسند. داریم تو منطقه زندگی میکنیم، یک ارتشی که چهارمین ارتش دنیا به حساب میامده در جنگ های 6 روزه 6 تا کشور عربی رو در 6 روز زمینگیر کرده که یکی مصر بوده، یکی اردن بوده، یکی سوریه بوده، یکی عراق بوده، الان در مقابل یک گروه کوچکی مثل حزب الله لبنان زمینگیره. چرا؟ چون من اتقی الله یتقا، اگر کسی از خدا تقوا داشته باشه و پروا پیشه باشه، همه کس و همه چیز از او میترسه. خدا رحمت کند رهبر راحل انقلاب رو. سال 1342 که ایشون سخنرانی کردن در مدرسه فیضیه، فریاد زدن، غریدن، که اون سخنرانی عجیبی بود. قبل از سخنرانی ایشان خطیبی در فیضیه سخن گفته بود. سیدنا الاستاذ مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند اون خطیب رو ما از تهران فرستاده بودیم و هماهنگ کرده بودیم. بعد از اون سخنرانی هم 6 ماه پنهان شد در برخی از روستاها، چون دره به دره ساواک دنبالش بود با رو بگیره. خیلی سخنرانی غیرتمندانه است. هنوز که هنوز انسان میشنود بدنش می‌لرزه. خب شاه تصمیم گرفت بگیرن ایشون رو. نیمه شب آمدند و با چه وضعی ایشون رو دستگیر کردند. ایشون در خاطراتش فرموده، فرمودن ما سوار ماشین که شدیم، یه سواکی کنار سمت راست، یه سواکی دست چپ ما، داشتن ما رو به طرف تهران می‌بردند. هر دو مسلح، جلو راننده مسلح، بغل راننده مسلح، یعنی 2 نفر که کنار من نشستن می‌لرزن. دارن آقا رو میبرن تهران اعدام صحرایی کنن، محاکمه صحرایی، اینا دارن میرسن. فرمودن دو تا دستم گذاشتم رو زانوی اینها، گفتم چتونه؟ چون میترسی؟ من اتقی الله یتقی، اگر کسی تقوای الهی پیشه کند عالم و آدم از اون میترسن. یمنی ها رو تعبیر میکردن به هنود الخلیج، یعنی گداها و فقیرها و بدبخت بیچاره های خلیج نسبت به عربستان و کویت و امارات و اینا حدود خلیج بودن. هندی های خلیج، فقیر، گرسنه، حالا ایستادن در مقابل آمریکا و انگلیس و اونها از اینها حساب میبرن. من اتقی الله یتقی، هر کس تقوای الهی پیشه کند خدا کاری میکنه همه از او بترسند و همه از او حساب ببرند. و این نکته قابل توجه است. یکی از علل این حساب بردن اینه: اگر کسی تقوای الهی را پیشه کند چشم او باز میشه. چشم او که باز شد میبینه. فرمود اتقوا فراسة المؤمن، از تیزبینی مؤمن بترسید، بپرهیزید. مرحوم حاج هادی عبهری بی سواد بود، امضا بلد نبود، بی سواد مطلق، اما به خاطر عشق به ابا عبدالله علیه السلام چشمش باز بود. مرحوم علامه تهرانی می فرمودن مجتهدین از او پروا می کردن، آیت الله ها از او کناره می گرفتن، چون می دید و تذکر می داد و صریح بود. این من اتقی الله یتقی است. چشم بازه، چشم که میبینه ضمیر رو میبینه، باطن رو میبینه. خب دیگری باید حواسش باشه و مواظب باشه. خب جمله دوم: و من اطاعه الله یطاع، اگر کسی خدا را اطاعت کند خدا همه چیز رو مطیع او میکنه. این روایت حدیث قدسی است که پیغمبر از خدا نقل کرده. حدیث قدسی معنا مال خداست، لفظ مال امام یا پیغمبر. حدیث قدسی چیه؟ خدا فرمود ابنی اطعنی اجعلک مثلی، اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون. بنده من، منو اطاعت کن مثل من خواهی شد. یعنی چی؟ یعنی من با اراده ایجاد میکنم، تو هم با اراده ایجاد میکن. من عطا الله یطاع. یعنی چی؟ یعنی ماها باید صبر کنیم بمیریم بریم برزخ، صبر کنیم نفت روح بشه بریم قیامت، صبر کنیم اون پنجاه موقف رو بگذرانیم، حالا بریم بهشت. حالا که رفتیم تو بهشت، اونجا با اراده کار کنیم، چون در بهشت سیستم اراده است. لهم فیها ما یشاؤون، با اراده انسان هر کاری میخواد بکنه. برای اولیاء الهی کره خاکی میشه بهشت، با اراده کار میکنن. ما رفته بودیم برای یک همایشی تبریز، گفتیم تبریز جاهایی که داره ما رو ببرید نشون رو بدیم. گفتن یه میرب الفضلیست بی دیدنیه. رفتیم سر قبرش، قبر خیلی سبک و منور. گفتیم این میرب الفضل داستانش چیه؟ گفتن این همونه که تو بازار تبریز داشته راه میرفته، دیده از این سقف بلند بازار تبریز یک کودکی افتاد. تا دیده این کودک افتاد، گفته وایسا، بچه بین زمین و آسمان وایسا. و من عطا الله یطاع. مردم آمدن ریسمان و نردبان و رفتن بچه رو گرفتن و بردن پایین، ریختن دورش تو پیغمبری گفتن، گفتن تو امامی گفتن، گفتن تو ملایی گفتن، از ثبات نداره. گفتن اخه تو گفتی وایسا وایسا. گفته 60 سال خدا به من گفت ابوالفضل بکن. گفتم چشم. حالا یه بار من از خدا خواستم، گفت چشم. یه چیز عجیب غریبی نیست. و من عطا الله یطاع. هر کس خدا رو اطاعت کنه، خدا کاری میکنه عالم و آدم اطاعت او رو داشته باشن. در حقیقت همونطور که ما در بهشت همه مؤمنین با اراده ایجاد میکنیم، بنده خدا در این دنیا با اراده ایجاد میکنه. این داستان رو همه کسانی که زندگی های قاضی رو نوشتن و روای قاضی مشغول تدریس بودن، ایشون 21 فرزند داشتن روای قاضی. یکی از پسرانشون میاد میگه مادر منو فرستاده پول بدید نان بگیرم، مقداری نان و سبزی. زندگیشون اینطور بود دیگه. آزاده ایشون به خود من گفت که ما خونه پدر که بودیم نهار شام این بود، سفره پهن میشد، یک ظرف آب گرم، در این آب گرم نان خشک ریز شده ریخته میشد، این نان دلمه میشد، باد میکرد. این نان دلمه شده رو ما همه دست میبردیم و میخوردیم. خدا رحمت کنه آسمان رسن رو. من یادم هم میسرم سفره سیر شده باشم، این قضای ما بود. رضوان خدا بر مامای بازی. مرحوم کوشانپور ثروتمند بود در ایران، شاگردش رو فرستاد نجف، گفت میری پیش آقای استریال غازی، این پولایی که داری به من میری بده به او، به او میرسه مقدار زیادی. مرحوم کوشانپور میگه من پول رو بردم خدمت استریال غازی، ریختم جلوی شما، گفتم اینا مال شماست. این چی مال منه؟ گفتم مال شماست دیگه، سهم ساداته، شما هم سید ایالوار خدمت شما. حالا جمع کن جمع کن، حالا بچه های من میان میبینه خیال میکنه و به من میرسه، اینا مال طلابه، به من چه ربطی داره؟ جمع کن. زهد اینه. به هر حال گفتم یکی از آزادایشون آمد، گفتم مادر منو فرستاده پول برید نان بخرم، اما آزاد فرمدن ندارم. کن نه ناراحت شده بود. یعنی چی نشستی درس و بحث و هی درس میگی، مسحله میری، کوفه میری،
عبادت میکنیم، خب گرسنه این با نان میخواد. دیده بودن آقای وزیشون یکم به هم ریخت، فرمودن تو اون گنجه فرمودن همتون خاک ها رو کنار بزن چیزی پیدا میکنی. خاکستر ها رو کنار زده بود، دیدن یه دینار پیدا شد. مرحوم علامه این فرمودن این دینار ابداع بود، ایجاد بود، اون جای قاضی این دینار رو ایجاد کرده. من عطا الله یوتا. فقط نکته اینه که ما باید مصادیق طاعت رو یاد بگیریم. گاهی وقتا خیال میکنیم داریم کار خوب میکنیم، داریم کار بد میکنیم. اصلا مصادیق طاعت رو گاهی اشتباه میگیریم. این خانم شب جمعه لای کمیل بخونه، اینو اطاعت میبینه، اما اطاعت از شوهر رو اطاعت نمیبینه. این آقا این زن و بچه رو سر تا پاشون رو با ثروت پر کنه، این رو نفقه میدانه، اما اینکه به عواطف این زن و بچه احترام بگذاره، عواطف اینها رو سیراب کنه، اینو وظیفه نمیدانه. چرا گفتن العامل و علا غیر بصیرتن لم یزدد من الله الا بعدا؟ کسی که بدون بصیرت اهل عمل باشه هر چی پیش میره از خدا دورتر میشه، چون وظیفه رو نمیشناسه. امام مجتبی علیه السلام دور خانه خدا داره میگرده طواف، اونم در حال اعتکاف، دامن حضرت یه نفر گرفت، کارم گیر کرده پیش فلانی، منو قبول نداره، شما رو قبول داره. حضرت زدن از مسجد الحرام بیرون، جلوی حضرت رو گرفتن، بعدن گفتن آقا شما در حال طواف بودی. حالا طواف مستحبی بوده احتمالا، بعدم در حال اعتکاف بودی. فرمودن ندیدی این مرد گرفتار بود، پیغمبر داره نماز میخوانه، اونم پیغمبر و نماز پیغمبر. دیدن نمازشو تند کرد، نماز تمام شد، یا رسول الله عجلت فی صلاتک، خیلی تند خودی. فرمان نشنیدی صدای اون کودک رو؟ بچه داشت گریه میکرد، تو خانوم ها بچه زار میزد، نمازو کوتاه کردن این مادر بچهشو بغل کنه. این که انسان بتواند بدونه کجا طاعته و درست طبق طاعت عمل کنه، ببینه وظیفه کجاست، به وظیفه عمل کنه. من هی برم کربلا، مادرم گشنه باشه، پدرم گشنه باشه، خاله‌ای دارم از گرسنگی داره میمیره، من هی برم به این و اون کمک کنم، خب یک کربلا رو تو سر من میزنن، این مکه رو تو سر من میزنن، میگن تو نزدیکترین فرد به تو گرسنه است، لا صدقته و ذو رحم محتاج. نمیشه تو صدقه بدی در حالی که رحم تو محتاج باشه. اگر رحم تو محتاجه باید اول به او بپردازی. این که انسان بتواند طاعت رو درست تشخیص بده. دو جمله دیگه روایت داریم، دو جمله رو توضیح نمیدم، فقط معنا میکنم. و من عطا الخالق لم یبال سخط المخلوقین. اگر کسی اطاعت خدا رو داشته باشه، از این که مخلوق خدا ناراحت بشه باکی نداره. حالا یمنی ها 10 تا کشور ائتلاف کردن بزنن تو سرشون، آمریکا و اسرائیل و هلند و کانادا و بحرین، باک ندارن. چرا؟ چون من عطا الخالق لم یبال سخط المخلوقی. دیگران دشمن بشن بشن، ولی برعکس. جمله چهارم، و من اسخط الخالق فلیقن ان یحل به سخط المخلوقین. اگر کسی خدا رو ناراضی و ناراحت کنه، یقین داشته باشه که بالاخره یه روزی همون کسانی که برای او کف میزدن تو سرش میزن، فوشش میدن. استاد ما میفرمودن خودم دیدم صبح مردم تهران داد میزدن درود بر مصدق، شب میگفتن من بر مصدق. اینو من خودم دیدم. تو تو دانشگاه تهران نماز جمعه تمام شد، مردم ریختن بیرون، داد میزدن بنی صدر 100%. چند هفته بعد داد میزدن مرگ بر بنی صدر. چرا؟ اگر کسی آمد من از خطر خالق خدا رو ناراحت کرد، فلیقدم ان یحل به سخط المخلوقین. همونایی که درود میگفتن فحش میدن. در روایت از سید الشهدا صالحین داریم: و من طلب رضا الناس به سخط الله جعل الله حامده من الناس ذاما. اگر کسی به دنبال رضایت خدا باشه، خدا همه کس رو از او راضی میکنه. اما اگر به دنبال رضایت مردم باشه و صفت الهی، خدای متعال کاری میکنه که همون کسانی که برای او هورا میکشیدن، فریاد میکشیدن، بر علیه او میشورن و او رو تنها میگذارن، و این در طول تاریخ مکرر دیده شده. دو سه جمله از امام هادی بخونم، اسمم تو مرثیه خانان حضرت ثبت بشه، بعدم میشینیم از عزیز دل استفاده میکنیم. تنها امام سامره، تنها چه میکنی؟ تنها امام سامره، تنها چه میکنی؟ در کاروان سرای گداها چه میکنی؟ دارم برای رنگ تنت گریه میکنم، پای نفس نفس زدنت گریه میکنم. آقای من باور کنیم حرمت دو مستدام بود، یا بردن تو بردن با احترام بود. باور کنیم شأن تو را رد نکرده است، این بددهان شهر به تو بد نگرده است. گرد و غبار روی تو ایار ریختن، روی سر تو از در و دیوار ریختن. مرد خدا کجا و این همه تحقیر؟ وای من، بزم شراب و آیه تطهیر. وای من، هرچند بین ره بدنت را کشید و برد، دست کسی به روی زن و بچت نخورد. باران نیزه نیزه نصیب تنت نشد، دست کسی مظالم پیرانت نشد. یا عبدالله، این سینت مکان نشست کسی نشد، این سینت مکان نشست کسی نشد. دیگر سر تو دست به دست کسی نشود. همه بگیم حسین جان بگن جمال the